بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم آوریل 2013 و هفدهم فروردین 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش دنباله صحبت هفته گذشته رو راجع به سیستم انالیسیس یا تحلیل سیستمی یا تحلیل نظام در مجموع که عرض کردم ابتدا ما یه دید کلی داشته باشیم و بعد بریم به جزئیات و به کشورهای مختلف برسیم. حالا دلیلش رو عرض میکنم، ولی صحبت امروز رو در واقع صحبت امروز دنبالی بحث هفته گذشته خواهد بود و ساختار برنامه هم اونجوری خواهد بود، یعنی بخش تحلیلی یا تئوریک اول برنامه خواهد بود و بعد البته اخبار سوریه رو و اخبار ایران که آخر برنامه خواهد بود و گزارش هایی رو که قول دادم به عزیزان میریم در چارچوب همین سیستم جهانی، برای اینکه عزیزان میدونن که روز دوم هم مذاکرات به جایی نرسید در قزاقستان که قابل پیشبینی بود. اینا رو همه رو باید در یه چارچوب جهانی قرار داد، باید در یه چارچوب تاریخی قرار داد. همینجا عرض کنم که من موقعی که جوونا رو یا مردم رو توی خیابون میبینم که همینجوری با این تلفن‌های دستیشون همینجوری دارن، حتی بهشون تله هم میزنی نمیفهمن، همینجوری ادامه میدن. توی این تلفن‌های دستی گرفتار اونن یا توی اینترنت و غیره و غیره، همینجوری. حالا معلوم نیست چی به مغزشون وارد میشه از طریق این تلفن ها و اینا، ولی من میخواستم یه اشاره بکنم که مغز انسان چطور عمل میکنه، یعنی فیزیولوژی مغز انسان چجوریه. شما اگه آکنده از انواع و اقسام خبرها و یا داده ها دیتا داده ها و اطلاعات بکنید، مغز انسان دچار کاملا اختشاش میشه و همونطور که هستم دچار اختشاش فکری هم. مغز و سلولهاش باید فرصت اینو پیدا بکنن که اطلاعات لازم رو و نه هر آشغالی رو به هم وصل بکنه و از توش تحلیل بیاره بیرون. کار مغز اینه. و واقعا من فکر میکنم اگه چند نسل بگذره و این چیزهایی رو که آقای استیو جابز و سایرینشون چه اختراعات بسیار میتونن مفید و جالبی باشن، مغز انسان ها به طور کلی ممکنه تبدیل به مغز یک قورباغه بشه. ما باید به مغز فرصت تحلیل بدیم. تمام این داده ها و یا دیتا که ما توسط حواس پنجگانه میگیریم، اینا میره به مناطق حافظه قشر مغز و باید مغز فرصت داشته باشه اینا رو به هم وصل بکنه و از توش تحلیل و فکر به وجود بیاره. شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ از الهام نمیدونم آسمانی که نیست، از داده هایی که انسان میگیره، چه اونهایی رو که از گذشته است، اونهایی که مطالعه میکنن و در نتیجه به حساب تاریخ گذشته رو میدونن، کلی به حساب مغزشون آمادگی بیشتری برای تحلیل داره. برای همینه که فلاسفه بزرگ به خاطر اینکه گذشته ها رو هم مخصوصا تاریخ رو مطالعه کردن، موقعی که مسائل روز رو میبینن بلا فاصله میتونن بهش محک بزنن و از درونش تحلیل درستری. فیلسوف یعنی چه؟ یه چیز عجیب و غریب که نیست. اینه که سیستم انالیسیس به نظر من فوق العاده پر اهمیته که ما بدونیم تمام این چنگ و دندان هایی که اینا میرن که شرای دیگر رو به نابودی میکشن. و الان روزنامه همین امروز عزیزان نیویورک تایمز رو بخونن که ببین چه شاخصونهی برای چین داره میکشه امریکا. این رو باید در یه چارچوب جهانی و یک سیستم انالیسیس قرار بدیم. بنابراین به همین دلیله که من از هفته گذشته آغاز کردم و بعدش اگه ما بخوایم بفهمیم که این چنگ و دندان نشان دادن ها در اثر قدرت اینا نیست، در اثر ضعفشونه. برای اینکه دهه 60 اینا مجبور نبودن یه همچین کارهایی میرفتن یواشکی به اصطلاح کودتا میکردن، آب از آبم تکون نمیخورد. الان باید لشکرکشی بکنن و یا 10,000 تروریست رو تربیت بکنن و بعدش دست به کشتار و نابودی بزنن. سوریه رو نگاه بکنید، عراق رو عزیزم، افغانستان رو ببینید، سومالی رو، یمن رو، در تمام این کشورها روز و شب دارن کشتار میکنن. سیستم سرمایه‌داری اینجوری نبوده. یعنی به هر حال، بنابراین دنباله بحث امروز من دنباله بحث هفته گذشته خواهد بود، ولی قبل از اون امیدوارم عزیزان باشن. گزارش مالی از هامبورگ آلمان $400 در مجموع به یاد عزیزی که جاودانه شد، عزیزی که بیش از 60 سال در مبارزه بود. از جنبش سبز آلمان $130، از ایتالیا در مجموع €400، از اسلو در نروژ $100 به یاد زندانیان سیاسی اوین، از سنت آنا در مجموع $200، از کلگری در کانادا $200 کانادا، از ریچاردسون در تکساس $50. بنابراین یادداشتی رو که امروز باز برای عزیزان میخونم و بعد وارد اخبار در درجه اول امریکا و اروپا میشم و بعدش میرم روی سوریه و سایر جاها، در پایان هم میرسیم به اوضاع کنونی ایران که من قبل از اینکه وارد بشم عزیزان حتما بحث هایی رو که بحث الان وسیعا باز شده از نامه ای که آقای تاج‌زاده از زندان دادن بیرون تا مصاحبه ای که کلمه با آقای علی شکوری راد از جبهه یا حزب مشارکت کردم و مصاحبه و یا نوشته های آقای علی مزروعی از جبهه انقلاب اسلام، مجاهدین انقلاب اسلامی. اینا الان 3 مطلب بسیار مهمه که در عرض یکی دو روز گذشته اومده بیرون و تحلیل ها فراوان شرکت در انتخابات یعنی چه؟ یعنی ما نباید اونایی که تحریم کردن الان تو خونهشون نشستن، تمام کارش تحریم. موقعی که شما تحریم بکنی میگه چه بحثی داری، چه تحلیلی داری، میشونی تو خونت راحت خورناس میکشی. ولی الان فعالانه نیروهای اجتماعی وارد بحثن. این رو میگن شرکت در انتخابات، رأی دادن یا ندادن یه مسئله جداست. بنابراین اینا رو باید ما به دقت دنبال بکنیم و گزارش هایی هم که از ایران اومده در همین زمینه خواهد. امروز دنباله بحث هفته گذشته در مورد سیستم انالیسیس رو میگیرم، یعنی تحلیل سیستمی. این که از دید دراز مدت و تاریخی در سطح جهانی چه میگذرد تا با تحلیل گذشته و حال سیستم یعنی نظام حاکم دریابیم که سرنوشت آینده بشریت به کدام سوه. فقط سرنوشت ما نیست، اینا چنگ و دندان به چین و به روسیه دارن نشون میدن. یعنی میخوان جنگ حالا سوم یا چهارم، حالا خواهم عرض خواهم کرد که امکان نداره. الان دیگه جنگ اول و دوم جهانی نیست، این دفعه اگه جنگ بشه جنگ اتمیه، یعنی نابودی بشریت، یا به قول مزاروش فقط سوسکا زنده خواهند موند و نه بشریت. بنابراین این مثلا این یکی از مرزهای نهایی سیستم جهانی سرمایه‌داریه، یکی از مرزهای نهاییش از جهات مختلف داره به مرزهای نهاییش The ultimate limit داره میرسه. در بحث هفته گذشته به طور مختصر و گذرا به تکس بریتانیکا اشاره کردم، یعنی سلطه بریتانیا بر بخش‌های وسیعی از جهان و سلطه یعنی چه سلطه؟ یعنی تحمیل اراده دولت یک کشور قدرتمند بر دولت و مردم کشورهای دیگه است. امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی فرضاً امریکا چرا عراق رو به خاک و خون کشید؟ برای اینکه نمیتونست ارادش رو به طور کامل بر دولت عراق، یعنی صدام حسین آله که در رأسش، تحمیل بکنه. به همین دلیل بعد از بین میرفت. به همین ترتیب ارادش رو به طور کامل نمیتونست به قذافی تحمیل بکنه. علتش این بود که دیکتاتور بودن اینا، از عربستان، از قطر، از امارات، از کویت اینا بدتر بودن، چون نمیتونست ارادش رو برای اینها به طور کامل تا حد زیادی از دستوراتش اطاعت میکردن. ولی به طور کامل الان در مورد ایران هم همینطوره. احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو اجرا میکنن، یعنی تا حدی که قابل قبول، ولی به طور کامل نمیتونن ارادهشون رو بر دولت ایران، مثل شاه که نوکر و سرسپرده بود، یه نوکر بود، یه به اصطلاح غلام خانزاد، حالا اقبال میگفت من غلام خانزاد شاهم، شاهم غلام خانزاد خانواده راکفلر بود و یا کرمیت روزولت بود که به قدرت رسونده بودنش. اینا اینطور نیستن، از این جهت استقلال سیاسی دارن. بنابراین یک کشور قدرتمند ارادهشو بر کشور و مردم جاهای دیگه حساب چیز و وادار ساختن دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر به تابعیت از خواستهای دولت غالب و برتر در جهت منافع اونا، یعنی رابطه سلطه و تابعیت. اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، همین مفاهیم ساده رو حالا بعضی ها نمیدونن، مثل بعضی ها که از همین اصلاح طلب ها که آدم در سایت جرس و پرس و امثال ها میتونه ببینه و یا بعضی جاهای دیگه عرصوت که بعضی ها هم سرسپردگی امپریالیسم رو و نوکریش رو پذیرفتن، تیپ آقای مثلا علمداری و علی افشاری و فخرآور و عرصوت که و سایرینشون، اکبر عصری و مجید محمدی و اینا، اینقدر بی سواد و به اصلا نادان نیستن، بلکه میدونن چی کار میکنن و تبدیل شدن به واقعا به اصطلاح خبرچینان بومی یا به اصطلاح روشنفکران وابسته یا ستون پنجم امپریالیسم شدن اینا، که اینا تکلیفشون از نظر ملت ایران کاملا مشخصه. اینا یعنی که حاضرن کاملا میهن فروشی بکنن. بنابراین اونایی که نمیخوان معنای امپریالیسم رو بفهمن که رابطه سلطه و تابعیته، دیگه ما کاری باشون نداریم. تحمیل این سلطه در ابتدا با زور نظامیه. هفته گذشته من صحبت کردم، سلطه پرتغالی ها، اسپانیایی ها بر بومیان امریکای مرکزی، مکزیک، امریکای جنوبی امروز، و سلطه هلند بر اندونزی ما میدونیم که چجوری بود. جنایاتی که همین هلندیای متمدن در منطقه ملاکا و در اندونزی کردن عزیزان، و حتی در خلیج فارس چه جنایات و چه کشتارهایی کردن. سلطه فرانسه بر افریقای شمالی و غربی و هندوچین چه جنایاتی کردن. سلطه انگلیس بر هند، چین، مصر، بخشای وسیعی از افریقا، امریکای شمالی و غیره و غیره، که همراه با غارت، چپاول، نابودی فرهنگ به این اقوام و ملل و کشتار و نابودگری شد. این در ابتدا بوده. گفتیم که از 1815 به بعد، پس از شکست ناپلئون در جنگ واترلو، سلطه انگلیس بر جهان در واقع بلا منازع بود. اما شرکای کوچکتری مثل فرانسه، اسپانیا، پرتغال، روسیه رو گذاشت بخشای وسیع همین قفقاز و تمام اینها رو بگیره. قرارداد با چیز داشت. انگلیس روسیه رو گذاشت که تمام اینجاها رو بگیره، همین ماوراء قفقاز و آسیای جنوبی رو، آسیای مرکزی رو، عذر میخوام چون اینا بخشایی از ایران بودن، قرارداد بین خودشون داشتن. و انگلیس گذاشت برای این که اونم گذاشت انگلیس در جاهای دیگه تجاوز بکنه به کشورهای دیگه، از جمله قرارداد فرزان آخرینش 1907 بود که برای نابود کردن انقلاب مشروطیت بین خودشون بستن. و بلژیک و غیره اجازه میداد که مناطق نفوذ، یعنی شرکای کوچک، حالا عرض خواهم کرد که امریکا حتی اینا رو نمیخواد، شرکای کوچکتر رو نمیخواد. هفته گذشته صحبت از این کردم که چرا انگلیس نه تنها توانست بر بخشای وسیعی از جهان سلطه پیدا بکنه، بلکه آن را با موفقیت توی گیومه اداره بکنه. یعنی پس از تجاوزات نظامی اولیه این مستعمرات را اساسا از طریق دیپلماسی، که من مثالهاشو برای عزیزان زدم که من فرزن در منطقه بختیاری اینا چیکار کردم، و نه فقط با اعمال کشور نظامی که امریکا الان داره این کار میکنه و تداوم کشتار و نابودگری که بعد از 12 سال هنوز همینطور کشتار رو در افغانستان ادامه میده و بعد از 10 سال کشتار در عراق ادامه داره و تمام کشورهایی رو که به اصطلاح چیز کرده کشتار و نابودگری، انگلیس اینطور نبوده که من هفته گذشته یه مقدار دلایلش رو عرض کردم که چرا فقط مسئله وارد بودن عمال سیاسی انگلیس و نبوغشون و نمان فلانشون نبوده. نظام سرمایه‌داری در حال صعود بوده، نظام سرمایه‌داری حرکتش در جهت تاریخ بوده و الان درست برعکس در جهت مخالف تاریخ شده. برای همینه که سیستم انالیسیس مهمه. هدف از طرح این مطلب مقایسه آن، یعنی مقایسه پکس بریتانیکا با هدف امریکا در پیاده کردن پکس امریکاناست، که پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، و چرا امریکا برای هدف امریکا پیاده کردن پکس امریکاناست، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، و چرا امریکا برای پیاده کردن برنامه پروژه قرن 21 که من اینو همینجوری ادعا نیست، Project for New American Century که 28 نفر امضاش کردن، عزیزان این داکومنت یا سند رو باید بخونند، یعنی سلطه یا هگمانی یا هژمونی یا عرصه که فول سپکتروم دامیننس، خودشون اینو میگن فول spectrum dominance، یعنی سلطه بلا منازع و کامل بر جهان. پک امریکانا اینه در صورت که پروژیکت با مشکلات عظیم این رو بروه، مثل انگلیس نیست و حتی پیاده کردنان به کلی زیر سواله. و اشاره اصلی من به سیستم سرمایه‌داری جهانی در قرن 19 بود که در حال پیشرفت شکوفایی و در جهت حرکت تاریخ بود، فقط در اثر نبوغ نمام انگلیس و دیپلماسیش و اینا نبود، برای اینکه پشتوانش یک سیستم در حال پیشرفت و در واقع در جهت ترقی خواهی بود. و اینکه چرا از اواخر قرن 19 این سیستم با مشکلات بنیادی برخورد کرد و از آن موقع به بعد چه تمهیداتی برای حفظ خود به کار برد، اینا دیگه یه مقدار وارد به اقتصاد میشه که انحصار به وجود آوردن به جای رقابت، این کورپوریشن ها و انحصارات بزرگ رو به وجود آوردن و تصرف سرزمین های وسیع و جدید، که من بارها به کنفرانس برلین در سال 1884-1885 که افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و بعد در جنگ اول جهانی برای تقسیم مجدد جهان، دو جنگ خانمان برانداز اول و دوم جهانی و تقسیم مجدد جهان، انقلاب‌های راه‌آهن و اتومبیل و ترمیم خرابی‌های جنگ و میلیتاریزه کردن اقتصاد و از این طریق سیستم نگه داشتن، و این که میرسیم به دهه 1970 که کل سیستم، تمام این تمهیدات سیستم، حالا وارد میشم که بحران ساختاری یعنی چه و چرا از 1970 به بعد شروع شده و اینا دست پاچه شدن و تمهیدات متعددی دارن که تمام این اهرم‌ها، ابزار و وسائل و تمام ترفندهایی ما باید به دقت دنبال بکنیم و ببینیم چرا اینا به جایی دارن میرسن که فوق‌العاده داره خطرناک میشه. تمام این تمهیدات ته میکشه و متفصل حالا به ایجاده حباب‌های مالی وام که توضیح دادم، کارت‌های پلاستیکی، وام منزل، وام مصرفی در دهه 80، حباب دات کام در دهه 90 که هر کدوم از اینا فرو می‌پاشه حباب مالی در 1981-82 از هم فرو پاشید. عذر میخوام 91-92 حباب دات‌کام سال 2000 از هم پاشید. حباب خانه‌سازی 8 تریلیون دلار حباب سال 2007-2008 از هم فرو پاشید. حباب همینجوری به وجود میارن. حالا توضیح خواهم داد که حبابی که الان داره آقای برنانکی در به وجود از همه اینا گنده تره. یکی پس از دیگری ترکیده و به امروز روز میرسید. هفته گذشته اشاره کردم چرا از اوائل قرن بیستم. حالا میخوام یه مقایسه‌ای بکنم که افول امپراتوری ها و افول از جمله امپراتوری انگلیس یعنی چه؟ افول امپراتوری ها اصولا یعنی چه؟ چرا از اوائل قرن بیستم انگلیس در اثر وارد شدن در جنگ های بوئر در 1902 در افریقا، جنگ های معروف بوئر، ابتدای شکست و افول انگلیس بود. جنگ های بوئر چرا؟ چون انگلیس رو از یک کشور بستان کار تبدیل به یک کشور بده کار کرد. ما ریشه های اقتصادی این قضایای افول امپراتوری رو دریابید. جنگ های اول و دوم جهانی عملا اقتصاد انگلیس رو از هم فرو پاشوند و تبدیل به شیر بیال و دم و اشکم شد. اون زمان سمبول انگلیس چیه بود؟ که پدرم که صحبت میکرد همه چیز کار انگلیسی ها بود. اولین نشانه آن چیه حالا؟ گرفتن وام از امریکاست که قبلش این انگلیس بود که به امریکا وام میداد. میرفت اونجا سرمایه گذاری میکرد و بهرم بیرون میکشید تا 1915. در سال 1915 یکی از شرکای بانک مورگان به نام آقای لامو به لندن مسافرت میکنه و به دولت انگلیس که دچار کسری بودجه است بهش میگه کمک میخوای؟ سامعن و تا این تاریخ در واقع یکی از نقاط عطف افول امپراتوری انگلیسه و صعود امریکاست. از این زمان به بعد، این دو سال بعد از تشکیل به حساب فدرال بانک، یعنی به حساب بانک مرکزی امریکاست. برای اینکه بعد از 1907 یک بحران بزرگ مالی بود و نه اقتصادی، اینا مجبور شدن برای اینکه داشت از هم فرو می پاشید و بعد بانک مورگان و خود جی پی مورگان اومد و پول ریخت توی به حساب وال استریت و نجاتش داد و از اون به بعد پیشنهاد کردن توی بانک فدرال درست میکنه که یه بانک خصوصیه. از 12 تا بانک خصوصی در حقیقت تشکیل میشه. بانک رئیس جمهور رئیسش رو تعیین میکنه ولی بانک های خصوصی هست و تمام رگ و پی و گوشت و استخوان و مردم امریکا تو دستش بانک فدرال. و این ابتدای صعود امریکاست و افول انگلیسه. واگذاری رهبری، میخوام حالا اضافه بکنم به صحبت هفته گذشته، واگذاری رهبری انگلیس، رهبری اقتصادی انگلیس، عذر میخوام، اقتصادی انگلیس به امریکا، اما در کنفرانس برتن وودز در 1944 صورت میگیره که به رغم شرکت گروه قدرتمند اقتصادی انگلیس به رهبری اقتصاددان بزرگ اون روز جان مینارد کینز، تقریبا هیچ یک از خواستهای انگلیس به کرسی نمیشه. اصلا میذاشتن جان مینارد کینز همینجوری صحبت بکنه، بهش میگم حرف بزن، خیلی زیبا حرف میزن، ولی هیچ، پف هوا بود، چون قدرتی نداشت دیگه انگلیس. و امریکا با قرار دادن دلار به عنوان پول ذخیره و پایه‌ای جهان و با به وجود آوردن بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی که البته اون تا مدتی گت بود، بهش سلطه کامل اقتصادی خود رو بر جهان آن روز منهای البته مناطق زیر نفوذ چیز برقرار میکن. انتقال قدرت سیاسی، حالا این قدرت اقتصادی بود که از انگلیس میگیره. قدرت سیاسی چطور منتقل میشه؟ از امپریالیسم انگلیس به امریکا، همونطور که اشاره کردم با مسافرت چرچیل به امریکا در 1947 که زمان ترومنه، من هفته گذشته شک داشتم، در زمان ریاست جمهوری ترومن و نطق معروف دیوار آهنین آیرن کارتن، اینو چرچیل در آورد دیوار آهنین، در شهر فولتون در ایالت میزوری، من هفته گذشته یادم نبود و گفتم که آرکانزاس یا جای دیگه، ولی در شهر فولتون در ایالت میزوری معروفه. حالا میرم روی امریکا. از آن هنگام به بعد تا تا سال 1985 را به راستی میتوان قرن امریکا نام نهاد. این قرن امریکا رو بنیانگذار مجله تایم American Century عرض شود که آقای هنری لوس که بنیانگذار مجله تایمه، فکر میکنم 1923 بنیانگذاری که الان بزرگترین واقعا شرکت ارتباط به ساچی، اولش تایم بود، بعدش مجله لایف رو در آورد و الان ده ها مجله عزیزان که میگیرن توسط همین تایم، بعدش فیلمسازی وارنر رو، برادران وارنر رو، بنابراین شد تایم وارنر. بعدش اگه عزیزان یادشون باشه AOL رو هم خرید، تایم وارنر AOL شد که حالا AOL جدا شد، یکی از بزرگترین. ولی بنیان گذارش هنری لوس هست که از آدم های فوق العاده کنسرواتیو بود. بنابراین قرن امریکا واقعا از 1944-45 آغاز میشه تا 85. حالا چرا این ادعا رو؟ چرا که برتری اقتصادی و سیاسی امریکا در آنچه جهان آزاد اسمش رو گذاشته بودن، یعنی جهان سرمایه‌داری، در واقع بلا منازع بود. امریکا 50% کل تولید صنعتی جهان رو داشت 1945 تا 50. چرا میگوییم تا سال 1985 ولی که دچار مشکل میشه؟ تاریخ امپراتوری ها نشون میده که تا زمانی که میتوانند مناطق زیر سلطه خود رو با موفقیت اداره بکنن، تا زمانی میتونن با موفقیت اداره بکنن که از نظر اقتصادی قدرتمند و به ویژه از نظر دخل و خرج، یعنی موازنه پرداخت ها، موازنه پرداخت های یک کشور، یه موازنه تجاری داریم، یکی موازنه بودجه‌ای داریم، یکی موازنه پرداخت‌ها داریم که مجموعه کل اینهاست نسبت به کشورهای دیگه، که اینا بهش میگیم دخل و خرج. شرایط مناسبی داشته باشه. انگلیس تا 1915 عرض شود که کشوری بستانکار بوده. انگلیس همه دنیا بهش بدهکار بودن و پوند انگلیس سلطنت میکرد. به تدریج و پس از دو جنگ جهانی به کشوری بدهکار تبدیل میشه و فروپاشی امپراتوری انگلیس از اونجا آغاز میشه. امریکا تا سال 1985 کشوری بستانکار بود، همه دنیا بهش بدهکار بودن و تا سال 1971 پول آن یعنی دلار ارزش طلا داشت. حالا صحبتشو میکنیم که چطور پولهای جهانی تبدیل دارن به کاغذ میشن. الان وضعیت چجوریه؟ وام دولت امریکا امروز 17 تریلیون دلار که 40% آن رو بدهکار، برخلاف آنچه پال کروگمن میشه میگه که آره ما این قرضی که داریم هیچ اشکالی نداره که همجوری بره بالا، برای اینکه ما به خود امریکایی‌ها بدهکاریم. اینطور نیست. 40% وام دهندگانش خارجی هم که در درجه اول چین، ژاپن، عربستان و کره است و بعدش هم ثروتمندان و بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر. افول امپراتوری‌ها هیچگاه ناگهانی نبوده و نه هست. منتها باید نشانه‌های بنیادی این افول رو به دقت ما دنبال بکنیم. پال کندی که بارها کتاب صعود و افول به اصطلاح امپراتوری‌هاش رو من اینجا معرفی کردم، یکی از علائم بنیادی افول امپراتوری‌ها رو اسمش میذاره overstretch. یعنی چه؟ که عملا به معنای گسترش نظامی امپراتوری مربوطه نسبت به قدرت اقتصادی شه. الان امریکا این گسترش نظامیش زیر بنای اقتصادی نداره. حالا برای عزیزان عرض میکنم چرا، و باز هم باید متذکر شوم چرا این مطلب رو باز میکنم. دلیلش این است که هیئت حاکمه امریکا با رهبری فکری نئوکنسرواتیوها و با پشتیبانی بیچون و چرای سخت یونیست‌ها بعد از فروپاشی شورای تصمیم سیاسی کردن برنامه پکس امریکانا را داشته و دارد و آنچه در پشت ادعای دروغین مبارزه با تروریسم و مبارزه با گسترش سلاح‌های اتمی تمام این مذاکرات برای چیه؟ برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی. حالا مثلا چیز کره شمالی رو بهانه سیز کردن برای فشار رو چین. عصبات و آنچه در پشت ادعای دروغین مبارزه و مبارزه خوابیده چیزی جز پیاده کردن این برنامه یعنی پکس امریکانه نیست، یعنی سلطه بلا منازعه امریکا. و این برنامه به نظر من به رغم پیروزی های ظاهری دولت امریکا در تسخیر نظامی افغانستان، عراق، لیبی و تجاوز نظامی و کشتار شبان روزی در سومالی، پاکستان، یمن، تهاجم عظیم به افریقا پس از متلاشی کردن لیبی، هدفشون این بود از متلاشی کردن لیبی، یعنی که برن و افریقا رو تسخیر بکنن، و بالاخره نابودی سوریه و انواع تجاوزهایی که به کشور ما داره میکنه با همین تحریم ها و حمایت همه جانبه از ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین، فاسد ترین و جنایتکار ترین سلاطین و شیوخ عرب، نه تنها موفق به پیاده کردن این برنامه نابودگر نخواهد شد، بلکه خودش از درون رو به تلاشی خواهد رفت. و منظورم از تلاشی نه کشور ایالات متحده امریکا، بلکه سیستم حاکم بر این کشور که با سروری 1% بالای جامعه است. و این پیروزی و این یعنی شکست این هیئت حاکمه پیروزی بزرگی برای اکثریت بزرگ ملت امریکا، یعنی 99% پایین مردم امریکا خواهد بود. فقط برای ما نخواهد بود، برای مردم امریکا خواهد بود. تلاشی این هیئت حاکمه اثبات این ادعا و پیشبینی، که این یه ادعا به یه پیشبینیه، نیاز به شواهد و اسناد قابل باور یا credible داره و در درجه اول باید از زبان مهرهای خود رژیم حاکم و مندرج در نشریات خود سیستم باش. و از امروز من میخوام یک سلسله از این اسناد را برای عزیزان بازگو کنم و در این زمینه میخوام از مقاله دیوید ستاکمن در روزنامه نیویورک تایمز 31 مارس صفحه اول ریویو آف دی نیوز. عزیزان اگر میخوان این دیوید ستاکمن، حالا برای عزیزان میگم که چیه، در حقیقت مدیر یا رئیس بودجه در کابینه رونالد ریگان بود. به عزیزان عرض بکنم که ما در امریکا کنسرواتیو یا محافظه کار داریم و نئو کنسرواتیو داریم. کنسرواتیو ها افرادی هستن مثل ران پول، اکثرا تقریبا همشون جمهوری خواهن، کنسرواتیو یعنی محافظه کارن، یعنی از نظر داخلی فرزن نمیدونم سقط جنین و کارگر اینا هم مخالف تمام اینا، ولی از نظر سیاست خارجی با نئو کنسرواتیو ها در تضاد رویارو فعلا قرار گرفتن. یعنی میخوام عرض بکنم که فرزن همین دیوید ستاکمن یا اشراد پال کریگ رابرتس که من مرتب ازش ران پول عرض شود، که اون یکی پت بوکنن، همه اینها کنسرواتیو ها هستن. دیوید ستاکمن اخیراً شدیداً فعال شده، نه تنها این مقالش در نیویورک تایمز بخش ریویو آف دی ویک، عرض شود که ساندی ریویو بهش میگن، یه بخش یک شنبه ها هست در روزنامه نیویورک تایمز، عنوان مقالش هست ساندون این امریکا یا غروب آفتاب در امریکا، زیر عنوانش هست مواظب حباب بورس سهام باشید. بعد وارد مطلب میشه. از موقعی که بورس S&P یعنی Standard and Poor در سال 2000 به اوج امروز رسید، که الان حتی از اون اوج هم گذشته در یکی دو هفته اخیر، یعنی بورس سهام به طور کلی هم داو جونز و هم Standard and Poor، Standard and Poor به عزیزان عرض کردن که داو جونز 30 تا شرکت اصلی و بزرگترین شرکت های امریکایی بورسش اونجاست. S&P شاید از اون مهمتر باشه، برای اینکه 500 تا شرکته که اکثر اونهایی که توی داو جونز اینجا هم هست، بنابراین یه معیار بسیار پر اهمیت. از موقعی که بورس S&P در سال 2000 به اوج امروز رسید تا حال، چاپ کنندگان دیوانه اسکناس، اسمشون میذاره واقعا دیوانه، اینایی که اسکناس در بانک فدرال، میزان نقدینگی رو 6 برابر کردن. توی روزنامه نیویورک تایمز دیروز پال کروگمن یک حمله عجیب به همین دیوید استاکمن کرده که حالا عرض میکنم که ما نه موافق پال کروگمن هستیم که یک کینزیانه و نه آقای دیوید استاکمن، ولی اینا کلی از مسائل رو برای ما روشن میکنن. برای اینکه دیوید استاکمن همون اقتصاد ریگان رو که وودی اکنامیک اسمش رو گذاشته بودن که برای اولین بار امریکا رو زیر بار قرض وحشتناک، برای اینکه کارتر که رفت کنار قرض دولت امریکا کمتر از 1 تریلیون دلار بود، آخر ریگان به 5 تریلیون دلار رسید، بنابراین همین ها مسئولش بودن، ولی حالا دارن انتقاد میکنن. چاپ اسکناس از اون زمان آغاز شده بوده و 1985 شده یه نقطه عطفه که امریکا از یک کشور دستانکار تبدیل به کشور بده، در اصل جنگ ویتنام بود. جنگ ها در ابتدا ممکنه دستاوردهایی برای اینا داشته باشن، ولی در نهایت زیر پای اینا رو خالی میکنن، یعنی اقتصادشون رو به طرف نابودی میبرن. حالا میزان نقدینگی 6، یعنی ذخیره اوراق بهادار در بانک فدرال از 500 میلیارد به 3.2 تریلیون دلار رسیده. این مقدار نقدینگی که به بازار اینو بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، یعنی پول تزریق میکنن به چیز. ژاپن تازه این کار را حالا شروع کرده، همین چیز نخست وزیری جدیدشون. چه پیام الان ببینید، ساکر اصلا بورس سهام ژاپن ببینید به چه اوجی داره میرسه، یه حباب دیگه است. در حالی که میزان رشد اقتصاد واقعی فقط 1.7% در سال بوده، یعنی اقتصاد در عرض این از سال 2000 تا 2013 18% رشد داشته، در حالی که نقدینگی 600% افزایش یافته. میزان رشد اقتصادی از جنگ داخلی تا به اکنون اینقدر آهسته نبوده، یعنی اقتصاد واقعی، اون چیزی که تعیین میکنه عزیزان اقتصاد واقعیه. بورس سهام بره بالا، حبابه، یعنی رو بهش میگن fictitious capital، یعنی در حقیقت سرمایه یا پولهای مجازی هم حباب هم اینا مترکن. سرمایه گذاری در وسائل تولید که سرمایه گذاری های واقعی هم فقط 0.8% و درصد شاغلین تازه استخدام شده، یعنی ایجاد شغل 0.1%. در درآمد میانگین خانواده ها 8% کاهش یافته در عرض این 13 سال و شمار شاغلین با درآمد طبقه متوسط 6% کاهش یافته. ثروت خالص واقعی 90% پایین جامعه 25% کاهش یافته و شمار دریافت کنندگان کوپن غذایی به دلیل فقر و ناتوانی جسمی 2 برابر شده و به 59 میلیون نفر، یعنی 20% جمعیت رسیده. دیوید استاکمن به تمام این آمارها به طور دقیق دسترسی داره. بنابراین اقتصاد واقعی در حال افوله، در حالی که دولت بار عظیمی از قرض روی دوش نسل‌های آینده می‌گذارد و نمی‌تواند نه حکومت جنگی رو کمش بکنه یا نه دولت رفاه رو، بر اینکه ایشون مخالف دولت رفاهه، در حالی که پال کروگمن طرفدار دولت رفاهه و میگه هیچ اشکالی نداره که به اصطلاح دولت هی پول چاپ بکنه و کار مثلا ایجاد بکنه، که حتی کار نمیتونه. حالا عرض میکنم چرا، و یا مالیات لازم برای مخارج آنها رو جمع آوری بکنه. اخیرا لیستی بیرون اومده که نشون میده سمندهای جهان پولاشون رو در کجا میذارن. سیزان این لیست رو باید نگاه بکنه، هم در روزنامه گاردین اومده و هم در نیویورک تایمز، ولی اصلش توی گاردینه. برای اینکه انگلیسی ها، یک گروه در انگلیس اینو کشفش کردن، 1,200,000 سند بیرون آوردن، تمام پولهای بین 23 تا 32 تریلیون دلار در ورجین آیلند، در جزایر ورجین، در کیمن آیلند، در کشور لیختنشتاین، در کشور سنگاپور، در سوئیس، همه اینا رفته اونجا. 23 تا 32 تریلیون دلار برای اینکه مالیات نپردازن. ما میگیم که این ثروت ها کجا هست که دولت ها همشون ورشکستن؟ تا این پول ها کجا میره؟ الان در اومدی که کجا رفته؟ و حالا ببینید کجا، حالا خبر شد تا حد برای از که آقای اولنده دو نفر از نزدیکترین یارانش و دوستانش از اونان که هم چیزای قوانین ریاضتی فرانسه رو نوشتن، آقای اوجیه، و همین که اونجا میلیون ها دلار یا چندین میلیون دلار اونجا پول گذاشته برای اینکه خودش مالیات نپرداز. یه نمونش آقای الهام علیوف و خانمش، خانم مهربان، و یا رئیس جمهور کردستان، همه اینا اسمشون بیرون اومده که پولاشون رو کجا میذارن برای اینکه مالیات ندن. دنیای از بنابراین اقتصاد واقعی در حال افت، در حالی که دولت بار از این از قرض روی نسل‌های آینده من نمیتواند، حکومت جنگی و برای جبران این کمبودها حالا چی کار میکنه؟ بانک فدرال دست به چاپ بی‌محابای پول زده و این کار یک کار افراطی است که آیندهش نامعلومه. اما این سیل نقدینگی، حالا این پولا آیا واقعا مثلا آقای برنکی این کار میکنه برای اینکه بانک‌ها به اندازه کافی پول داشته باشن که به کسب و کارها بدن، کار به وجود بیارن، گسترش بدن تولیدشون رو؟ ولی اگه تولیدشون رو گسترش بدن کی میخواد بخره اینا رو؟ بنابراین به کسی وام نمیدن و شرایط وام رو فوق‌العاده مشکل کردن. حالا اونایی رو که خونه میخوان یه مقدار پایین اومده، ولی شرایطشون رو فوق‌العاده مشکل‌تر از 2005 و 6 و امثال هم کردن. جایی هم که بانک ها به دادن وام یا شرکت ها به سر به گذاری رو تشویق بکنه، در دره عمیق بورس سهام میره و حباب بزرگی به غیر قابل دوامی به وجود میاره. خوشدار میده دیوید ساکمن، میگه پولاتون از تو بورس سهام بیارید بیرون، این یه حبابه. وقتی که این حباب بترکد، اگه ترکید امروز دیگر مثل سال 2008 نخواهد، مثل سال خواهد بود که چند تریلیون دلار به بانک ها دوباره بره، نجات بانک هایی در کار نخواهد بود، بیلاتی در کار نخواهد. در عوض امریکا به یک دوره ریاضتی شدید با برخوردهای سیاسی زهرآلود، یعنی مردم میان تو خیابونا و پلیس سرکوبشون میکنه، ممکنه دست به کشتار بزن، شرایطی که همین رشد بسیار ضعیف امروزی هم از بین خواهد بود. این چشم‌انداز ناراحت کننده سرچشمش در داغون بودن وضع دولت کنونیه. به جز دورانهای وقفه کوتاه، اکنون 6 دهه است که با مواجه با سیاست شتاب زده و فعال پولی و بودجه‌ای بوده ایم. این چاپ اسکناس که حتی ایشون به اصطلاح روزولت رو هم تا حدی محکوم میکنه برای اینکه مخالف تمام این چیزهای کینزیانه، که تمام این کارها رو کردن برای مقابله با نوسانات بازار آزاد و گرایش آن در عدم ایجاد شغل و رشد اقتصادی، همش به ساده دست به چاپ پول زد. بهایی که برای این کار پرداخته این بسیار سنگین بوده. من میرم یه مقدار برای اینکه وقت داره میذاره. بعد دیوید ساکمن میگه که وضع آینده تیره و تار است. رونق بی‌نظیر خانه‌سازی در چین در 15 سال اخیر دارد فروکش میکنه و برزیل و هند و روسیه و ترکیه و افریقای جنوبی که اقتصادشون در حال پیشرفته نمیتونن جبران کسری تقاضا در سطح جهانی رو بکنن و ماشین تحرک پولی و بودجه امریکا به پایان راه خودش رسیده. الان در بانک فدرال بین 12 نفرشون بحث‌های عجیبی هست که عزیزان میتونن دنبال بکنن، که بعضیاشون مخالف این تزریق پولن. این سیاست ها امریکا را به مراحل نهایی متاستاز رسانده است. متاستاز عزیزان اگه نمیدونن، کسی که سرطان میگیره و از محل اصلیش به جاهای دیگه متاستاز میده، یعنی میره و غیر قابل علاج میشه. موقعی که به اساس سرطان شروع کرد به متاستاز دادن، در حقیقت میگه از نظر چیز به مراحل نهایی متاستاز رسانده. راه علاج بعد وحشتش برمیداره. راه علاج چنان رادیکاله که نمیتونه اتفاق بیفته و مستلزم چیه؟ یکی دست کشیدن از دولت اینچنینی و یکی هم دست کشیدن از اقتصاد بازار خواهد بود. بنابراین میگین امکان نداره، یعنی در حقیقت ورود به سوسیالیسم. امریکا چه از نظر بودجه‌ای، چه معنوی، چه روشنفکری برشکسته است. بانک فدرال چنان جنگ پولی میان کشورها به راه انداخته که ژاپن تازه وارد این جنگ شده از دو هفته پیش، که برای کل سیستم توان فرسا خواهد بود. overwhelming. وقتی که حباب موجود بترکد، هیچ وسیله ای نیست که از فروپاشی اقتصاد جلوگیری بکنم. بعد میگه که اگر گفته من به معنای بیرون کشیدن از بورس سهام و نقد کردن پولتان است، منظورم را درست فهمیده اید. یعنی بیایید بیرون. من چند گزارش دیگه دارم راجع به اوضاع اجتماعی امریکا، نمیرسم. تا الان سه ربع از وقتمون گذشته. نمیرسم. بنابراین میرم رو اروپا، برای اینکه اقتصاد جهانی رو ما باید بدونیم که داستانش چیه. بنابراین لازمه که راجع به اروپا هم صحبت بکنم، ولی لااقل نیم ساعت رو برای وسا ایران باید بذاریم. بنابراین من از اخباری که از اروپا دارم شاید یکیش رو بتونم چیز بکنم. از نیویورک تایمز دوم آوریل، دو سه روز پیش، آمار رسمی روز سه‌شنبه دوم آوریل نشان میده که میزان بیکاری در منطقه اورو در دو ماه اول 2013، یعنی ماه ژانویه به فوریه، به اوج تازه‌ای رسیده و این تأیید باقی ماندن اقتصاد در یک یخبندان عمیق در اروپا است. امریکا که نمیتونه جدا از اون باشه. این وضعیت جهان سرمایه‌داریه. در دو ماه ژانویه به فوریه 2013 میزان بیکاری به 12% رسید و این بالاترین میزان بیکاری از سال 1999، یعنی آغاز تشکیل منطقه اورو تا کنونه. ما میدونیم منطقه اورو اون 1999 و از سال 2000 آغاز به کار کرد. طبق گزارش مرکز آمارگیری که بهش میگن یوروستات، اکنون در 27 کشور عضو اورو 26 میلیون نفر بیکار وجود داره، که این فقط نوک واقعا به اصطلاح چیزه. برای اینکه من مال امریکا رو آمار بیکاری که اومده بیرون دیروز میخواستم برای عزیزان بخونم، ولی فرصت نیست. بازار کار اروپا اکنون 22 ماه متوالی است که در حال فروکش کردنه و این بزرگترین افت اقتصادی از 1999 تا کنون. و خانم جنیفر مکون میگوید که افزایش بیکاری در فرانسه که از 10.7% به 10.8% رسیده خیلی تشویش آفرینه. فرانسه براشون خیلی مهمه. اگه در یونان باشه، ایتالیا باشه، اسپانیا، پرتغال، اینا کشورهای جنوبی هم مهمه، فرانسه. اون افزایت با اعمال ریاضت بودجه‌ای که فشار بیشتر بر درآمدهای مردم می‌گذارد و با اعتماد بسیار پایین مردم به آینده اقتصادی، به نظر می‌رسد که خرج کردن مردم ارتباطی در ماه‌های آینده باز هم کاهش پیدا بکنه. روز سه‌شنبه گزارش مارکت اکانومیکس نشان داد که تولید بخش صنعتی منطقه اورو در ماه مارس باز هم رو به کاهش رفته و شاخص فعالیت خرید مردم، این شاخصه که مردم چقدر خرید میکنن، از 47.9% به 46.8% هر چقدر چه رسیده. میزان این شاخص اگر پایین 50 باشه نشانه انقباض و فروکش کردن اقتصاده. شاخص تولید صنعتی از ماه اوت 2011 تا حال هر ماه رو به کاهش بوده و تولید صنعتی در آلمان و ایرلند که در حال افزایش بود دوباره رو به کاهش گذاشته. اینا رو من برای عزیزان میخونم که بدونن که اقتصاد جهانی در چه وضعیتیه و موقعی که میگم در انتهای این تونل نوری دیده نمیشه، برای اینکه تمهیداتی رو که دارن به کار میدارن مطلقا مثل 80 سال گذشته نیست، بدترش خواهد کرد. فرضاً فرانکلین روزولت برنامه های عظیم اجتماعی آغاز کرد، کار به وجود آورد و در نتیجه اگه پولم چاپ میکرد به خاطر این بود که کار به وجود بیاد. اینا درست عکس اونه و در نتیجه اقتصاد رو به طرف بدتر و بدتر شدن میبرن. بخش صنعتی او رو در ماه مارس برای 14 ماه متوالی تعداد کارگران خود را کاهش داده. اینا از نیویورک تایمز در ساعت امروز 4 روز پیشه. این کاهش شدید در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، ایرلند و یونان گزارش شده. فقط آلمان و اتریش تا حدی در امان بودند، ولی حتی در این دو کشور هم. حالا من یه خبر از هلند برای عزیزان بخونم که ببینن هر شود چه. هلند حتی، این از مجله شپیگل مال 2 آوریله، موفق ترین چیز بوده هلند. من نمیدونستم که وضعش انقدر خرابه. بانک های هلند 680 میلیارد اورو وام منزل در دفاتر خود دارن. مجله شپیگل 2 آوریل. وام مصرف کنندگان هلندی 250% درآمد آنهاست. یعنی اگه کسی 100 هزار دلار داره 250 هزار دلار قرض داره. سال 2011 فقط اسپانیا بوده که وام مصرف کنندگانش اسپانیا 125% بوده، هلند 250%. یعنی مردم تا خرخر زیر بار قرض هم. هلند هنوز یکی از بهترین اقتصادهای اروپا را دارد، اما ترکیدن حباب خانه‌سازی که تازه ترکیده میتواند اقتصاد آن را پایین بکشد. خبرنگار اشپیگل میره با یه نفر به اسم آقای شیپن که خونه خریده بوده خودش و خانوادهش و الان قیمتش پایین افتاده و نمیتونه اقساط رو بپردازه. بیکاری در حال افزایش است، مصرف مردم رو به کاهش و رشد اقتصادی به حال سکون در اومده. علی‌رغم اقدامات ریاضی هلند، امسال شرایط دولت هلند کاهش کسری بودجه اتحادیه اروپا رو نمیتونه انجام بده. حالا اینو برای عزیزان، این برای وزیر دارایی جدید هلند آقای دیتسل بلوم. آقای دیتسل بلوم تازه شده وزیر دارایی هلند شده. موقعی که قبرس اینجوری شد اومد گفت که از تمام قبرسی ها باید 10% از چیزاشون رو باید برداریم. همین آقای دیتسل بلوم که زدن تو دهنش، مجبور شدن که فقط اونایی که از 100 هزار اورو به بالا دارن بردارن و نه مردم پایین. مردم اومدن تو خیابونا. همین آقا الان وزیر دارایی چیز شده، پلند شده. هر طبعا که کاهش 46 میلیاردی بودجه همینجوری در هلند که یکی از بهترین چیزهای اجتماعی رو داشته و داره. عزیزانی که در اونجا زندگی میکنن گزارشاش میاد که به اصطلاح دارن کم یا قطع میکنن. هر طبعا که بچه 4.3 میلیارد به آن افزوده، منتها از 2014 و بعد میگه که چرا الان ما این 4.3 میلیارد رو نمیتونیم از بودجه قطع بکنیم. چرا که به نشریه فرانکفورت آلگماین زایتونگ میگوید فرو بردن عمیق‌تر کار خیلی خیلی غیر منطقی خواهد بود. یعنی کار رو تو گوشت و پوست و استخوان مردم هلند عمیق‌تر بردن، مردم صداشون در میاد. مردم هلند سالها ورای توانایی واقعی خود زندگی کردن و غیره و غیره. من حالا در برابر اینها من یه خبر فقط از امریکا برای عزیزان بخونم. کاش من میتونستم همه این خبرها رو. هدف من اینه که زیربنای اقتصادی کشش برای این تجاوزات نظامی نداره و در نهایت با شکست روبرو میشه. حتی الان هم سوریه را از پا در بیارن و هم ایران رو، بعدش با روسیه و چین طرف هم. یعنی جنگ اتمی، این قابل دوام نیست. یعنی تکس امریکانا قابل پیاده شدن نیست و این بشریت رو میتونه به طرف بربریت ببره. موقعی که ما صحبت میکنیم از دوراهی سرنوشت ساز که بشریت الان باش روبروه، یعنی چه؟ یعنی همه، یا بربریت و یا یک جامعه انسانی، یا بربریت یا سوسیالیسم. راه سومی وجود نداره بر سر دوراهی بشریت. بسیار ما باید دید دراز مدت داشته باشیم. حالا ایران اینجوریه، نمیدونم سوریه اونجوریه، لبنان اونجوریه، همینجوری. حالا یه نخست وزیر جدید برای لبنان چیز کردن، حالا معلوم نیست، فکر میکنم از دشمن، یعنی نقشه دارن، در تمام این کشورها نقشه دارن. حتی ممکنه برای چین در منطقه مسلمان نشینش و در روسیه در محل چچنش مشکل ایجاد خواهند کرد، و یا این به اصطلاح دستگاه های امنیتشون اونجا هم دارن کار میکنند، ولی نمیتونن موفق بشن. حالا عزیزان دقت بکنن که در برابر این قضیه، من ابتدا مال امریکا رو بخونم، بعدش میرم روی کشورهای بریکس که گرد همایشون در شهر دربن در افریقای جنوبی بود، که ببینیم در جاهای دیگه دنیا، برای اینکه امریکا نمیخواد، فقط میخواد یک دنیای یک قطبی به وجود بیاره، در حالی که فرضاً چین و روسیه و این کشورهای بریکس بهش میگن بابا دوران جهان یک قطبی گذشته، جهان چند قطبی باید داشته باشیم و به خیر خوبی با نظام سرمایه‌داری با هم دیگه به اصطلاح دنیا رو به حساب با شراکت هم دیگه بچاپیم، حتی کشورهای دیگر رو از کار ارزان استفاده بکنیم و ابزار، ولی امریکا حاضر نمیشه و این دنیا رو به طرف یک زمستان اتمی میتونه ببره. کارفرمایان این نیویورک تایمز همین امروزه، این خبر در روزنامه کارفرمایان در ماه مارس 88,000 نفر به تعداد کارگران خودش افزودند، در مقایسه با 268,000 نفر که در فوریه بوده، دوباره فروکش کرد. 68,000 که در فوریه بود به 88,000. میزان اون وقت میگن که آمار رسمی بیکاری از 7.7 به 7.6 رسیده. آمارها چطور قلابیه؟ میزان شاغلین نسبت به کل نیروی کار در امریکا از سال 1979 تاکنون اینقدر پایین نبوده. الان 63.3 درصد از کل اونهایی که نیروی کار امریکان فقط شاغلن. ناامید شدگان از پیدا کردن شغل در درجه اول میان جوانانه و به همین دلیل به تحصیلشون ادامه میدن و زیر بار وام کمر شکن میرن. بیشتر مشاغلی که اضافه شدن همین 88,000 در حوزه خدمات مثلا صنعت یا علم یا دانه، در حالی که دولت کارمندانش رو بیرون میکنه، مخصوصا کارکنان پست رو میخوان اصلا پست به اصطلاح امریکا رو از بین ببرن. سارا راسکین یکی از اعضای بانک فدرال میگوید مهم این است که نگاه کنید مشاغل به وجود آمده از چه نوع هست. بخش وسیعی از مشاغل به وجود اومده کارگرهایی با مزد کم مانند خرده فروشی توی همین فروشگاه ها که دیوانه میکنن این دخترها و پسرهایی رو که اونجا کار میکنن، فروشگاه های مواد غذایی. و بعد میگه مؤسسه پروژه قانون استخدام دریافت که اکثر مشاغلی که از بین رفتن با مزد مزایای بالا و طبقه متوسط بودن، در حالی که اکثریت مشاغلی که به وجود اومدن مشاغلی با سطح مزد پایین هم. قدرت خرید که مردم نداشته باشن، اقتصاد از بین میره. حالا بورس سهامی بره بالا، آقای برنانکی هدفش از این اینه که این بانک ها برن و بورس سهام رو ببرن بالا و در نتیجه از این طریق قدرت خرید به وجود بیاره، برای اینکه نزدیک 50% از مردم امریکا توی بورس سهام هم. در نتیجه مثل دهه 1990 و 2000 مردم اینو بهش میگن wealth effect، یعنی حتی کارگرا از طریق صندوق بازنشستگیشون هر ماه میبینن پولشون زیاد شده توی صندوق بازنشستگی، شروع میکنن به خرید، نمیدونن که در پشت این چه خوابیده، موقعی که اصلا فروپاشی چه خواهد شد. به خاک سیاه میشینن. اونهایی که بزرگان میدونن که باید برن بیرون، اونهایی که میبازن پایینیان. در داور این است که 7.6 میلیون نفر در امریکا خواهان کار تمام وقتن، اما قادر نیستن پیدا بکنن. این 7.6 میلیون جزء آمار بیکاران به حساب نمیاد. فکرشو بکنیم همه اینا را اضافه بکنیم درصد بیکاری یا پاره وقت و یا نیمه وقت چقدر هستش. هرچبت که بعدش کریستینا اوونز میگه که به نظر میرسد که این یک بحران آرام و دراز مدته، چرا که بیکاران میان سال که بیکاریشون به طول می انجامه دیگه قابل استخدام نخواهند بود تا آخر عمرشون. ناچارن برای گذران زندگیشون به صندوق بازنشستگی و پسندازهاشون متوسل بشن. در نتیجه ما داریم خود را به شرایطی می رسانیم که در 10 سال آینده، عزیزان من 10 سال آینده رو دارم می جام. دیوید ستاکمن راجع به این قضیه داره صحبت می کنه. آنها که انتظار نداشتن در فقر زندگی بکنن زندگی خواهند کرد. این مال مدیر اجرایی پروژه ملی قانون استخدام این رو چیز میکنه. حالا بریم روی کشورهای بریکس. من اینو از مقاله‌ای که پپه اسکوبار خبرنگار برزیلی که برای ایجیا تایم می‌نویسه، مقاله مفصلی داره راجع به همین گردهمایی که در شهر دربن بوده و اینه که در اونجا چی گذشته و داستان چیه. از اونجا من گرفتم یک بخشش رو. مجله شپیگل با آقای جیم اونیل مصاحبه میکنه. جیم اونیل کسیه که 800 میلیارد دلار در بانک گلدمن ساکس زیر دستش. 800 میلیارد دلار. نزدیک 1 تریلیون دلار. این کسیه که اصطلاح بریکس رو به طور کلی برای اولین بار در 2001 یعنی برزیل و روسیه و هند و چین رو گفت اینا بریک هستن. خب در انگلیسی بریک به معنای آجره، یعنی در حقیقت یه چیز محکم. یه نوع سکه زد و آیندهی درخشان برای این کشورها در سال 2001 پیش بینی کرد. این کشورها که الان افریقای جنوبی هم بهشون چیز شده 40% جمعیت جهان هستن و 25% از کل تولیدات جهان رو تشکیل میدن. امریکا یه زمانی 50% از تولید رو داشته، الان 18% رو. کشورهای بریکس بگیم 20 سال پیش فکر نمی کنن حتی 10%، الان 25% از تولید جهانی رو دارن. همین آقای جیم اونیل به خبرنگار شپیگل میگه که نظرت چیه که اون موقع گفته اینا آینده درخشانی دارن. میگه پیشرفت اقتصادی آنها بیش از حد انتظار بوده است. در مدتی کمتر از 1 دهه تولید ناخالص داخلی آنها از 3 تریلیون دلار به 13 تریلیون دلار افزایش یافته. بعد میگه که این کشورها توان بالقوه آن را دارند که از رکود اقتصادی جهان جلوگیری بکنند. که اگه دقت کردیم دیوید ستاکمن میگه نه، اینا قادر به این نیستن که اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری جهانی رو نجات بدن و از همه جهان رشد بیشتری داشته باشه. هر سبت که بعد بهش میگه که حالا دیوید ستاکمن میگه که اقتصاد چین داره رو به چیز میره، بهش میگه که آرام شدن رشد اقتصادی چین به 7.7% در سال برنامه ریزی شده و حساب شده است برای اینکه میخوان از چیز جلوگیری بکنن، از تورم بیش از اندازه. من کمتر از نیم ساعت وقت داریم و در نتیجه میخوام برم روی مسائل ایران هر شبت که این بحث رو ادامه میدیم. برای اینکه اگه ما بخوایم اوضاع ایران رو، تحریم های اقتصادی رو، تجاوز ایران به کشورمون رو، اینا رو باید در یک کانتکست یا یک متن تاریخی و جهانی قرار بدیم در چارچوب سیستم انالیسیس. تنها راه به اصطلاح دید علمی این قضیه اینه که اینها رو به شکل تاریخی و در یک چارچوب بزرگ ببینیم. عزیزان، همینطور که گفتم در ابتدا، الان چند فعال شده به حساب جو چیز در ایران و حتی تئوریسین هایی که در خارج هستن، شرکت در انتخابات یعنی نیم فعال شدن، اثر گذاشتن، رژیم رو زیر فشار مضاعف قرار دادن و چندین برابر قرار دادن و وادار کردنش به اینکه تسلیم به خواستهای مردم بشه. گرچه بعید به نظر میرسه، ولی هیچگاه ما نباید این امید رو از دست بدیم. مصاحبه آقای علی شکوری راد که در کلمه هست، صحبتهای آقای علی مزروعی که باز هم در سایت جرس به سایت کلمه هست، و همچنین مطلب مفصلی که از آقای مصطفی تاج‌زاده از اوین بیرون اومده بسیار مهمه که زوایای مختلفه قضایا رو ما بدونیم. اونهایی که تحریم کردن حرف دیگه برای گفتن ندارم، ولی ما باید ببینیم که اوضاع ایران در چه وضعیه. و من در این چارچوبه که این گزارشی رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم. حاکمیت ولایی با پرداخت هزینه‌های سنگین توانسته رقبایش را یکی پس از دیگری از دور خارج کند، به طوری که دیگر چیزی برای پرداخت هزینه در دست نداره. واقعا همینطوره. چند شب پیش جایی بودم و عزیزی که خیلی ها اسمش رو میدونن برای اینکه معروفیتی دارن، گفت که هنوز فکر میکنی در 1388 که رأی دادید کار درستی بوده؟ خب دیدیم که چی شد، مگه رژیم سرکوب نکرد و تمام نشد؟ هنوز فکر میکنی درست بوده؟ یه نگاهی بهش کردم، گفتمش که اینه که مردم تصمیم گرفتن برن پای صندوق‌های رأی و منم به عنوان یک فرد از این آحاد ملت ایران رفتم رأی دادم، یکی از مهمترین و درستترین تصمیمات سیاسی بوده، بسیار پر اهمیت بوده که مردم اومدن پای صندوق‌های رأی. اگر مردم پای صندوق‌های رأی نمی اومدن و اگر تقلب نمی شد، به قول خانم زهرا رهنورد میگه بسیار جالبی که تقلب شد، که جنبشی به نام جنبش سبز با این عظمت به وجود بیاد. آیا اگر این اتفاقات نمی افتاد رژیم اینطور ایزوله می شد، اینطور مشروعیتشو از دست میداد، اینطور ولی فقیه تبدیل پشیزی و یه چیزی میشد در چشم اکثریت عظیم مردم و به طور کامل مشروعیتشو بیت ولایت و ولی فقیه که نماینده خداست اینطور از دست میداد؟ و آیا در درون هیئت حاکمه چنین اختلاف عمیق و شدیدی صورت میگیره که اینطور هم دیگه رو پاره پوره بکنن؟ همه اینها دستاورد اون رأی دادن و اون تقلب اتفاقا. بنابراین هر رأی دادنی بد نیست، و اینه که ما به طور اتوماتیک همینجوری تحریم بکنیم، یعنی بیعملی، یعنی نشستن و خورناش کشیدن تو خونه. دیگر چیزی برای پرداخت هزینه نداره. تمام چیزهایی که داشته خامنه‌ای هزینه کرده. این در اثر جنبش مردمه، این در اثر شرکت مردم در این انتخابات 88 بوده. چیزی نداشته، دستاوردی نداشته، مشروعیت سیاسیش رو از دست داده، اوضاع اقتصادی رو نابود کرده، با شریک سیاسی سرکوبش یعنی احمدی نژاد و یارانش درگیر جنگ و حسد است. شکاف میان او و مردم به نقطه انفجار نزدیک شده است. دستش برای همه، حتی بدنه ابزار سرکوبش دیگه رو شده. چون وقت مثال میزن باند احمدی نژاد که در روز نیروی انتظامی صاحب نفوذه نمونه بارزشه، یعنی در حقیقت نیروهای انتظامی دیگه به اصطلاح تقریب ریششون تا حد زیادی خورد نمی کنند. یعنی شکاف بدون تردید در درون هم سپاه پاسداران، هم بسیج و هم نیروهای انتظامی هست. حالا لباس شخصی ها رو ما میذاریم کنار، ولی سپاه پاسداران همون سپاه پاسداران 4 سال قبله. ابدا در بینشون شکاف هست، همینطور که در بالا شکاف افتاده و همدیگه رو دارن پاره پوره میکنن، این انعکاس پیدا میکنه در بین سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر. در تمام ارگانهای اصلی حکومت شکاف افتاده و جز یک سری عمله و عکره فاسد و بیریشه و برادران قاچاقچی فرماندهان سپاه و نه پایین میاد و نه حتی افسران متوسط و نیروهای امنیتی به قول احمدی نژاد جز اینا چیزی براش باقی نمونه. احمدی نژاد به قرار معلومی گفته. او خامنه‌ای منظورش که لاجرم به زور اوریان و چشم ابرو نشان دادن به امپریالیسم تا کنون خودش رو سرپا نگه داشته در شرایط انتخاباتی قرار گرفته. این خیلی مهمه که حکم بودن و نبودن را به وی تحمیل کرده است. حالا ببینید جنبش مردم نه تنها مشروعیتش را از بین برده، نه تنها وضعیت اقتصادی به این وضع در اومده، نه تنها شکاف افتاده و تضادهای درونی خودشون داره به اوج میرسه، در نتیجه در وضعیت خامنه‌ای رو قرار داده که اتفاقا آقای شکوری راد صحبتش از چند جهت اهمیت داره. یکی اینه که خبرنگار که ازش میپرسه این چیزایی رو که اون 91 نفر و اون 46 نفر دادن بیرون که من اینجا راجع بهش صحبت کردم، اینا که اصلا اسمی از جنبش سبز بردن نه چیزی بردن، نظرتون چیه؟ به نوعی انتقاد میکنه و میگه که اینا مجبور بودن یا در شرایطی بودن یا فلان بودن و شاید میخواستن یک سلسله شرایط سیاسی رو در نظر بگیرن. و بعد ازش میپرسه نظر شما راجع به موسوی و کروبی، میگه ما نظر اونا حیاتیه برای ما. میخواد یه مقدار به اصطلاح اون راست روی به اصطلاح قبلی به اصطلاح اصلاح طلبا رو در اون دوتا سند که من هفته یه مقدار میخواد رتوش به اصطلاح چیزش بکنه. ولی جالبه که آقای شکوری را تحلیلش یه تحلیل دقیقه که در واقع میگه شما که میگید تقلب میشه، شما که میگید رأی دوباره میدوزدن، شما که میگید مهندسی میکنن، شرایط رو در نظر بگیرید. شرایط 1388 نیست، شکاف در بالا، آبروریزیشون در پایین، از بین رفتن مشروعیتشون و چهرهشون کاملا الان نمایانه. هر حرکتی که برای مهندسی و تقلب بکنن زیر ذره بینه، نه تنها داخل، در خارجه. بنابراین میگه برای من قابل پیشبینی نیست، ولی بعیده. این یکی از دلایلیه که میگه باید آقای خاتمی وارد میدان بشه، که امکان تقلب به دلیل تمام این دلایل رو که گفتیم براشون کم شده. 88 میتونستن، 84 میتونستن، الان شرایط فرق کرده در ایران. حالا مجموعه این جریانات رهبر رو در شرایطی قرار داده که نه راه پیش و نه پس داره. او که لاجرم به زور سرکوب تاکون خودش داشته در شرایط انتخاباتی قرار گرفته که حکم بودن و نبودن را به وی تحمیل کرده. بدون شک اگر دستش پر بود، مثل 4 سال پیش یا 8 سال پیش و ظاهر مجموعه اوضاع احوال وارد بر کشور هم حکایت از اقتدار تنها قدرت یگانه یعنی بیت ولایت داره، ولی این ظاهره با انتخاباتی شبیه گذشته منتخب خودش را منتصب می کرد کاملا، می گفت که کی و از صندوق درش می آورد. اما به نظر می رسد که چنین نباشه، نه راه پیش دارد و نمی تواند به عقب برگردد. مردم در یه همچین وضعیتی آقا رو قرار دادن. جنبش مردمه، همون شرکت کردن در اون انتخاباته. من میتواند بدون حضور اصلاح طلبان سبز انتخابات رو پیش برده با باند احمدی نژاد و با توجه به جناح فرصت طلب حجتیه و نیروهای پایداری یعنی جبهه پایداری به رقابت بپردازه. اگه راه نده فرزان بین کاندید خودشون و مشایی با احتمال بسیار زیاد مردم به مشایی رای میدن و از این میترسن. اگه نظرن اصلاح طلبا، حتی اگر یه اصلاح طلب زرد بیاد فرزان، حالا من اینا رو همینجوری دارم، عزیزان میتونن من رو به چالش بگیرن، فرزان رقابت بین آقای کواکبیان و مشایی باشه، با احتمال زیاد مردم حتی به مشایی رای میدن ولی آقای اصلاح طلب زرد. برای اینکه هر کسی از اصلاح طلبا این نیست که رأی بیاره. حالا میگه که به اصطلاح یکی اینه که الان خود اینا شاخ شدن در برابرش که به اصطلاح جرأت نمی کنه. اگه اینا رو نذاره و مثلا جنبش سبز رو نذاره وارد بشن، ممکنه همین آقای مشایی امسالان ببره و نه جرأت عقب نشینی و ایجاد انتخاباتی نسبتا آزاد و سالم داره، زیرا مشروعیت سیاسیش رو از دست داده، پایگاهی در بین مردم نداره و بهتر از هر کسی می داند که پیر و فرتور شده و به انتهای کارش رسیده. اصلاح طلبان، بی خطر یعنی زردا و یا حکومتی و حتی اصلاح طلبان جریان خاتمی اینا رو از هم جدا می کنم. یه زرد داریم، یکی مایل به سبز داریم که جریان خاتمی باشه، بدون حمایت جنبش سبز هم نفری برایش نداره. یعنی همینطور که عرض کردم فرضاً کواکبیان بیان، اگر به اصطلاح جنبش سبز پشت کاندیدای اصلاح طلب نباشه نمیتونه، نمیبره. این موضوع از موضع گیری های مسئولین وابسته به حکومت مثل عسکرولادی، علی مطهری و مصاحبه اخیر هاشمی که گفته است معترضین و منتقدین انتخابات 86-88 نه تنها مقصر نیستن بلکه دلسوزان مردم و نظام هستن. اینا همش کم و بیش گویاست که من اینو اضافه کردم، حتی باید صحبتهای فرد دستراسی و اصولگرایی مثل باهنر رو هم بهش اضافه کنم. عزیزان به صحبتهای باهنر گوش بکنم، یکی از دستراسی ترین آدم ها که گفته باید اصلاح طلب ها شرکت بکنن. از این رو چاره ای جز انتخابات مهندسی شده برای خودش میسر نمی بیند که این زیر سؤاله. آقای شکوری راد میگه که امکان این که بتونن دوباره مهندسی بکنن کمه، چرچه قابل پیشبینی میگه نیست. آقای علی مزرویی بدبینه، کاملا به انتخابات بدبینه، ولی آقای شکوری راد میگه که به اصطلاح انقدر نباید بدبین بود و اگر خاتمی وارد میزان بشه باعث تشکل و متحد شدن بقیه بسیار کاندیدای اصلاح طلب کنار میدن، یک نفر رأی آور خواهد بود. این نظر ایشونه. هر طبعه که از این رو چاره جز انتخابات، اگرچه سردار فیروزآبادی به جهت باز شدن بی موقع زبان آخوند سعیدی نماینده ولی فقط در سپاه پاسداران که گفت ما باید مهندسی بکنه در خصوص وظیفه سپاه مبنی بر مهندسی انتخابات مجدداً گفته های او را تکذیب کرده که خود سعیدی هم تکذیب کرد و اصرار داره که سپاه قصد دخالت در انتخابات را نداره زیر فشار که در جای خودش عرض شود که سوال داشته و بی‌اهمیت هم نیست البته غرض از مراتب بالا به این معنا نیست که حاکمیت به خواست مردم تن میدهد و یا اینکه اگر تن ندهد احمدی نژاد حاکم مطلق میشود باید دید با شرایط از نظر گذشته و اوضاع بسیار بد معیشتی که به گفته خود مسئولین و رئیس اتاق بازرگانی که 75% از مردم از اینجا وارد اوضاع اقتصادی میشه این عزیز که 75% از مردم تمام برآوردن نیازهای اولیه‌شون رو از دست دادن و رشد با شتاب بیکاری و گرانی ساختار حکومت موجود که روز به روز نیروهای مخلص سرکوبش را از دست میدهد حتی در بین سپاه پاسداران و بسیج توان ادامه سیطره سیاسی موجود را دارد سؤال بسیار مهمیه در عرض همین یکی دو ماه آینده بسیاری از اتفاقات میفته میتونه بید برای همینه که نمیشه پیشبینی کامل کرد یعنی در حقیقت جامعه آبستن بسیاری حوادثه مثلا الان که این مذاکرات با شکست روبرو شده و آن وقت جامعه چگونه اکسان عمل نشون میده همکنون گوجه فرنگی کیلویی 5,000 تومان خیار کیلویی 4,000 تومان مردم چطور زندگی میکنن پنیر محلی نه پنیر لغوان کیلویی 12,000 تومان یعنی ساده ترین غذا که مردم اصلانه در روستاها برای رفع گرسنگی استفاده میکردن برای مثال 4 نفر به اضافه 2 تا نون بربری 300 تومانی در مجموع بالغ بر 20,000 تومان می شود. بعضا هم شنیده شده که نظام غصبت بارده یه مطلب دیگه می شود. این وضعیت جامعه ایرانه. بعد حالا وارد می خواد یه سؤالی رو مطرح بکنه که اگه فرصت باشه من تا حدودی بعضاً شنیده شده است که نظام سرمایه‌داری در جهان صنعتی و پیشرفته گرفتار تضاد ساختاری شده که شده که من خودم تا حدود زیادی راجبش صحبت کردم در نتیجه امپریالیسم برای حل مشکلاتش دخالت در کشورهای عقب افتاده به کم توسعه میکنه که داره میکنه و با حمایت از استبداد و از نوع عقب افتاده ترینش حمایت میکنه که همینطور هم هست نیروهای مردمی و مترقی در نتیجه شانس چندانی برای موفقیت به پیروزی ندارن که آدم های بریده همچین تزی رو گسترش میدن این گونه به نظر میرسن چه باید شد؟ آیا باید بیتفاوت ما؟ اون وقت نه تاک میماند و نه تاکستان مثلا همینه باید دید چگونه میشود مفرمی پیدا شد به امکانات موجود چیست و روشن فکران و ترقی خواهان جامعه نقششان چیست؟ امریکا هم بدون دادن هزینه نمیتواند دخالت بکنه. باید هزینه‌اش را بالا برد و این با اتحاد و همراهی و انتخاب راهکار درست و ممکن است. تمام چیزهایی که فرزند آقای شکوری راد و آقای تاجزاده بحثشون اینه که اگر خاتمی بیاد و ببره یک گشایش بزرگ ببیش از نظر فشار خارجی خواهد بود کما اینکه در افغانستان و عراق آمار نشان داده ضرر کردن و به نوعی شکست خوردن بالاتر از همه افکار عمومی دنیا را و حتی مردم خودشون رو هم از دست دادن منظورش امپریالیسم داره میگه نیروهای سلطه‌گر رو نمیگه در کشور ما یعنی اینکه همیشه راهی هست که بشود هم از قیس استبداد گذشت و به امپریالیسم نه گفت و استقلال به معنی واقعی کلمه به دست آورد که در منشور سبز کاملا هر دوی اینها رو داره، هم در برابر ارتجاع با تمام قوا میسته و هم در برابر نیروهای سلطه‌گر خارجی. با نهایت تأسف بخشی از اصلاح طلبا در هر دو جبهه ضعف نشون میدن، هم در برابر ارتجاع حاکم و هم در برابر امپریالیسم. جنبش سبز اینطور نیست، در برابر هر دوش نیست. غرض از نگارش چند خط آخر داره کسانی هستند در داخل که گاهن با آنها برخورد دارن و به نوعی دچار یأس هستند و میگن ما کاری از دستمون بر نمیاد و باید یک اسکندر دیگر بیاد ما رو نجات بده. زهر خالیه این، سمه این در یه جامعه. و عموماً کشورهای تونس، مصر، لیبی، عراق و غیره را مثال میزنم. در تونس موفق شدن، در مصر موفق شدن، در لیبی موفق شدن یا در عراق. ما میخواییم به سرنوشت عراق و لیبی دچار بشیم، در مصر و تونس مبارزه تمام نشده. که بعدش این عزیز میگه که نظر تو چیه؟ و من در این چند دقیقه که مونده به این عزیز عرض بکنم که ایران نه تونس، نه عراق، نه افغانستان، نه سوریه است. با مصر شبیه. مصر کشور بزرگ به یه جنبش اصیل و واقعی درش هست که هنوز ادامه داره. من نمیرسم اخبار مصر رو برای عزیزان چیز بکنم، ولی محمد مرسی با شکست کامل روبرو شده و آبروش رفته و مردم جنبش در زیر، اما با زیر پوست شهر ادامه داره و از حالا دست اخوان المسلمین رو خوندن مردم و سلفی ها رو، در عکس ما که نخونده بودی. اینا از همین حالا دست اینا رو خوندن، دست آخوندهای خودشون رو، هر شبه که آخوندهای اهل تسلیان رو. ما بنابراین شبیه مصر در تونس و امثالهم و امثالهم که اسم بردم جنبش پر عظمتی مثل جنبش سبز وجود نداشته. در سوریه همچین جنبش بزرگی وجود نداشته. در لیبی وجود نداشته. در عراق، در افغانستان وجود نداشته. یک. دو. ایران کشوریست بزرگ با سابقه چندین هزار ساله. و بعدش عرض شود که اینا درسی که از عراق و افغانستان گرفتن بسیار درس مهمیه و به همین دلیل جورج دبلیو بوش الان اصلا اسمش هم نمیارن. یه آدم بسیار باهوشی مثل اوباما رو آوردن که بتونه با اون مثل یه مار سمی، واقعا که این آدم واقعا یک اموتامه، افریقایی تبارهایی رو که بردهدارا تو خونه راهشون میدادن، برای اینکه اینقدر خدمتگزار و سرسپرده بودن که بهشون اطمینان میکردن تو خونه راهشون میدادن و اینم به خونه ارباب راه پیدا کرده. راه های دیگه پیدا کرده، راه لیبی یکیش بود، راه سوریه هم یکیشه. در ایران آیا اینا میتونن اینو پیاده بکنن؟ من بعید میبینم. حمله نظامی اگر بیان فقط تأسیسات اتمی رو بمبارون بکنن، هم رژیم رو مستحکمش میکنن، هم رژیم به سرعت به طرف بمب اتمی خواهد رفت مثل کره شمالی. و همین که اون طرفدارانی رو که امریکا داره در ایران از دست خواهد داد. تمام تئوریسیناش اینا رو میدونن. بنابراین امریکا یک راه داره که باید بیا تهران رو بگیره. میتونه؟ نه سربازاشو داره، نه توان مالی و اقتصادیشو داره. بنابراین تنها راهی که میمونه یک مش تروریست رو از جمله مجاهدین و امثال هم رو و بعدش این آلترناتیو هایی رو که دارن چیز میکنن، از این شورا و پورا و این رضا پهلوی و امثال عزیزان نگاه بکنن، همین تلویزیون اندیشه رو عزیزان نگاه کنن، داره از هم متلاشی میشه. شورا رو درست کرد، اون جنابی که درستش کرد الان رو حواس معلوم نیست سفلک چه کارش کردن. منظورم اینه که اینم آلترناتیواشونه. برای سوریه تونستن لاقل معاذ الخطیب و امثال هم رو بیارن که یک پیشنواز مال مسجد بنی امیه بوده، هر سبتی چند جای دیگه بیارن. آلترناتیوشون در خارج اینا چیان؟ اصلا هیچ ما به ازایی ندارن در ایران مطلقا. بنابراین براشون ایران فوق العاده مشکله و اونهایی که شکمها و معدهشون رو و رودههاشون رو صابون مالی کردن این آرزو رو با احتمال قریب و یقین به گور خواهند برد که امریکا تجاوز بکنه و پشت تانکا و هواپیماهای امریکایی به ایران وارد بشن. به طور مختصر اینو میخوام عرض بکنم و اینو من نه. بنابراین تحولات ایران در داخل رقم خواهد زد. از این جهتی که ما با تمام قوا باید راجبه این انتخابات و تحولات ایران فعال بشیم. وقت من تمامه و عرض شود که فرزاد جان خیلی ممنون. بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم در سایت خودم و بعد مردم تیوی و دانشجو تیوی میره و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.